دیگر اربابش می رود و من به سوی اقامتگاه. مسجد الجن. با یکی از دوستان تصمیم میگیریم به مسجد جن برویم. از هر که میپرسیم این مسجد کجاست، جواب قانع کننده‌ای به ما نمیدهد. به بازار ابو سفیان که در نزدیکی کوه مروه قرار دارد میرویم. از کسی میپرسم مسجد جن کجاست؟ میگوید آن سوی بازار. مجبوریم از بازار ابو سفیان عبور کنیم. بازار مملو و از جمعیتی است که برای خرید سوغاتی به آنجا آمدند و ما بدون اینکه بخواهیم چیزی بخریم ناچاریم از میان آنها عبور کنیم. روبروی بازار مسجدی است که آن را با مسجد جن اشتباه میگیریم. کمی سرگردان میشویم. از یک مأمور سعودی نشانی مسجد جن را میپرسیم. میپرسیم مسجد جن کجاست؟ میگوید مسجد جن را خراب کردند و در حال بازسازی آن هستند. نمی توانید در آن نماز بخوانید. چون به قصد مسجد جن آمده ایم، تصمیم داریم هر طور شده نشانی آن را پیدا کنیم و در هر شرایطی دو رکعت نماز در آنجا بخوانیم. پرسان پرسان به آنجا می رسیم. کارگران مشغول کارند. برای اطمینان نام مسجد را از کارگران می پرسیم. اسم این مسجد چیست؟ جن. طور این کلمه را ادا می کند که شکل و شمایل یک جن جلویم مجسم می شود. بعد از اطمینان کامل نیت می کنیم و میان تخته ها، ماسه و سیمان های رها شده در کف مسجد نماز می خوانیم. کارگران می خواهند جلوی ما را بگیرند، اما وقتی می بینند که فقط قصد نماز داریم مانع نمی شوند. پس از پایان نماز نگاهی به دیوارهای مسجد می اندازم و خیالم را به گذشته دور به پرواز در می آورم. صحنه تلاوت قرآن از سوی پیامبر اکرم را در ذهنم مجسم می کنم که چگونه در آن لحظه چند نفر از جنیان به آن تلاوت گوش فرا می دهند و آنگاه به خدا و پیامبرش ایمان می آورند و چگونه جبرئیل امین در این مکان نازل شد و آیه
قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
را بر پیامبر وحی نمود. بیماری، قلیان و انتظار. حدود یک هفته است که در شهر مقدس مکه اقامت داریم. اکثر حاجی ها مریضند و در گوشه اتاق ها افتادند. اغلب آنها دچار اسهال، سرماخوردگی، سینه درد و آنفولانزا شدند. با وجود این امراض که به سرعت میان حاجی ها شیوع پیدا کرده است، حاجی های بوشهری دست از قلیان کشیدن بر نمی دارند. آنها چنان سرفه هایی می کنند که دل سنگ به حالشان آب می شود. مرتباً به آنها تذکر داده می شود مراقب سلامتی خود باشند تا مبادا از بقیه اعمالی که در پیش دارند عقب بمانند. اما کو گوش شنوا. مدیر کاروان با بلندگوی دستیش به اتاق ها سر می زند و خطاب به قلیانکش های حرفه‌ای کاروان می گوید در سرزمین عرفات به خاطر پیشگیری از وقوع آتش سوزی در چادرها نباید برای چاق کردن قلیانهای خود آتش راه بیندازند. خلاصه بهتر است قلیان با خودتان نیاورید. اصلا قلیان نیاورید. Thank you. حرکت به سرزمین عرفات. امروز یوم تربیه یعنی 8 ذی‌الحجه سال 1420 است. همه احرام به تن آماده حرکتیم. سوار اتوبوس ها می شویم تا به سوی مسجد الحرام برویم و در کنار خانه خدا نیت احرام حج تمتع کنیم. مدیر کاروان مدام در حال شمردن حاجی های کاروان است. منظره جالبی است. در شگفتم چرا در عمره تمتع خداوند ما را به خانه خود دعوت می کند، اما اکنون در حج تمتع وقتی می خواهیم دعوتش را لبیک بگوییم باید از حریم خانه اش خارج و راهی کوه و بیابان شویم. به راستی چه فلسفه‌ای در این حج نهفته است؟ آیا ماندن در عرفات مشعر و منا مقدمی برای طی کردن راه تقرب به خدا و بندگی اوست؟ یا سری دیگر در میان است که من از ادراکش عاجزم؟ بیشک حضور ما در سرزمین عرفات باید همراه معرفت باشد، وگرنه نه خود را خواهیم شناخت و نه خدای خود را. در مشعر الحرام باید شعور حضور را در خود زنده کنیم، وگرنه چه سود از حضور در حج بی آنکه ادراک و شعوری در آن باشد. در منا نیز باید منت خدا را با چشم دل ببینیم و ببینیم که چگونه به فضل او بر شیاطین نفس پیروز می شویم. وقتی در باطن اعمال خود اندکی تأمل می کنم و به نقاط مقدس این سرزمین نگاه می کنم، در می یابم که هر نقطه از آن منزلی است که با ماندن در آن دل آلوده خود را از زنگارهای گناه و بدی می زداییم تا شایسته تقرب به محضر ربوبی شویم، و این امر در نهایت با حضور در کنار خانه خدا تجلی می یابد. اندیشه ادراک حقیقت حج همواره ذهنم را مشغول کرده است. نمیدانم آنچه در ذهنم درباره حج میگذرد تا چه اندازه درست است. در این اندیشه ها غرق شده هم که ناگهان اتوبوس از حرکت میایستد. از راننده میپرسم الان کجاییم؟ میگوید در یکی از زیرگذرهای کنار مسجد الحرام. روحانی کاروان وارد اتوبوس میشود و ما را برای نیت حج تمتع آماده میکند. بلندگوی دستیش را روشن می کند و با صدای بلند فریاد می زند، بلکه بتواند صدایش را میان بوغ‌های مکرر خودروها که بی محابا و به طرز دیوانه کنندهی تونل را روی سر گذاشتند به گوش ما برساند. چندین بار نیت احرام حج تمتع را برای رفع شبهه تکرار می کند، سپس لبیک گویان راهی سرزمین عرفات می شویم. به سمت عرفات حرکت می کنیم. مسیر 21 کیلومتری شهر مکه تا عرفات ترافیک کلافه کننده‌ای دارد که هرگز فراموش نمی کنم. صدای بوق‌های مکرر که بی دلیل از حنجره خودروها بلند می شود. نعره اتوبوس‌ها و ناله آژیر آمبولانس‌ها هم آلودگی صوتی را به حد اشباع می رساند. در کنار این سر و صداها دود اتوبوس ها نیز وارد معرکه می شود و نفس کشیدن را برای حاجیانی که سوار اتوبوس های بی سقف هستند سخت می کند. راکت ماندن هوا و گره خوردن ترافیک جاده همه را خسته و کلافه کرده است. اینقدر هوا وارون است که شهر تهران باید جلوی این اتوبان لنگ می اندازد. حوالی نیمه شب به سرزمین مقدس عرفات می رسیم. من قبلا در عمره مفرده به اینجا آمده بودم، اما عرفات چنان خلوت و بی صدا بود که صدای هر جنبنده‌ای از راه دور هم به وضوح شنیده می شد. اما به راستی که این سرزمین در شب نهم ذی‌الحجه و روز نهم قیامت و محشری است و برای یک لحظه هم نمیتوان باور کرد که این سرزمین میزبان بیش از 2 میلیون زائر با رنگ، زبان و نژاد مختلف است. به راستی که تماشا دارد. اتوبوس‌های کاروان ما به سمت پارکینگ‌های از پیش تعیین شده حرکت می‌کنند، اما وقتی به آنجا می‌رسیم، ماموران راهنمایی و رانندگی به ما می‌گویند ظرفیت تکمیل است، حرکت کنید. مدیر کاروان از من می‌خواهد بروم و با آنها صحبت کنم تا ما را به پارکینگ راه بدهند، وگرنه کلاهمان پس مرکز است. از اتوبوس پیاده می‌شوم، به سراغ یکی از مامورها می‌روم و می‌گویم سلام، خسته نباشید. میگوید علیک سلام، امرتان. میگویم میخواستم خواهش کنم اتوبوس های ما را به پارکینگ راه بدهید. میگوید باور کنید ظرفیت تکمیل است، شما که زبان ما را میفهمی این را به حمله دارتان بگو. میگویم حمله دار از من خواسته است از شما خواهش کنم این چند اتوبوس را راه بدهید. میگوید والله جا نداریم، اگر جا داشتیم شما مهمانان خدا را روی چشم میگذاشتیم. مثل اینکه سماجت من بیفایده است. گرچه ما را به پارکینگ راه نمی دهد، اما به خاطر معرفتش از او خوشم می آید. در این حین گشت راهنمایی و رانندگی از گرد راه می رسد و از پشت بلندگوی خود با داد و فریاد ما را از توقف در کنار پارکینگ منع می کند و دستور می دهد هرچه سریع تر حرکت کنیم. از اتوبوس ها پیاده می شویم و پای پیاده به سمت چادرها حرکت می کنیم. پس از نماز و صرف شام، عده‌ای به عبادت مشغول می شوند و ناتوانها نیروی خود را برای روز بعد ذخیره می کنند. شب عجیبی است. از فرط خستگی و بیخوابی رمقی برایم باقی نمانده، اما حس غریبی مرا به بیرون چادر می کشاند. دلم بیقرار است. نمی دانم چرا امشب بیتابم. فقط این را می دانم که باید کمی در این سرزمین قدم بذارم. شاید نگرانم مبادا شایسته حضور در این مکان نیستم. شاید هم نتوانم قدر این فرصت طلایی را بدانم و روزی حسرتش را بخورم. از چادر بیرون می زنم. آرام آرام به سمت کوه عرفات جبل الرحمه قدم بر می دارم. در تاریکی شب لحظه نور فلاش دوربین حاجی ها از فراز کوه عرفات قطع نمی شود. در بین راه به هر که نگاه می کنم او را در خلوت و حال عجیبی می بینم. یکی دعایی به دست گرفته و آن را می خواند، دیگری دستانش را بالا گرفته و با نگاهی ملتمسانه به آسمان سرش را تکان می دهد و یکی دیگر به نقطه ای از خاک خیره شده است، با انگشتش شنها را این بر و آنور می کند و خدا می داند که او در فکر چیست. شاید به گذشته خود می اندیشد و شاید هم به آخرتش. با دیدن این صحنه نگاه هم ناخودآگاه به آسمان می رود و با گفتن جمله یا من لا یشغله سمع عن سمع، نجوایم با خدا شروع می شود که ای شنونده این همه نجوا، این نقطه کوچک را نیز دریاب. در نیمه راه احساس میکنم حال رفتن به کوه را ندارم و پایم بیش از این کشش ندارد. از رفتن منصرف میشوم و به چادر برمیگردم.
دستهایم را گرفتی دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزم یاد تو بر چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود.
سیمای گناهکار.
دوستداران عزیز سلام عرض میکنم. براتون گفتم که سیما بعد از خاتمه تحصیلاتش در اروپا به ایران آمد و در یک شرکت بزرگ تجارتی مشغول کار شد. بعد از مدتی توانست با متانت و پشتکاری که داشت توجه هیئت مدیره رو به خودش جلب بکنه و مورد اعتماد آقای تجارت پیشه رئیس شرکت قرار بگیره. به خواهش آقای تجارت پیشه تدریس زبان انگلیسی مهندس فرزین پسر او رو به عهده گرفت و در خلال معاشرت ها به فرزین دلبستگی پیدا کرد. غافل از اینکه فرزین نامزدی به نام فتنه داره. شبی که سیما در میهمانی منزل تجارت پیشه با فتنه آشنا شد و دانست که او نامزد فرزینه، دچار رنج و ناامیدی شد و به نظرش رسید تا حالا در زندگی اشتباه میکرده. از این جهت تصمیم گرفت تغییر روش بده و به تقلید جوانانی که جز تفریح و خوشگذرانی هدفی در زندگی ندارند به راه اونها بره. برای انجام این تصمیم مجبور بود به پدرش دروغ بگه و همین کار رو هم کرد. حالا یک هفته از میهمانی منزل تجارت پیشه میگذره. در این مدت در رفتار و کردار سیما تغییرات فاحشی روی داده. غالب روزها دیر از خواب بیدار میشه و با خستگی و بیمیلی به سر کارش میره، چون اکثر شبها دیر میخوابه. یعنی بعد از اینکه آقای پاکدل با پاکدلی و بیخیالی به بستر میره و میخوابه، سیما آهسته و بی صدا از اتاقش بیرون میاد، کفشهاشو به دست میگیره و از خانه خارج میشه. بعد از 2-3 ساعت که به خانه برمیگرده با همون وضع به اتاقش میره و میخوابه. نتیجه اینه که
سیما جان بلند شو، ساعت 8:30 پاشو سیما، با تو هم
خستم، بذاریم بخوابم پدر.
عزیزم تو باید ساعت 8 در شرکت باشی، الان 8:30 و هنوز تو خوابی. بلند شو دخترم، بلند شو.
خیلی خب بلند میشم، مهم نیست.
چطور مهم نیست؟ من هیچ نمیفهمم که تو شبها چه میکنی که اینقدر دیر از خواب بلند میشی. ها مگه شب نمیخوابی؟
نه کتاب میخونم.
سیما جان این کار درست نیست، کتاب خوندن موقع داره. با این ترتیب که من وضعیت رو در این یک هفته اخیر میبینم، به زودی نه تنها اعتماد و اطمینانی رو که رؤسای شرکت به تو دارن از دست میدی، بلکه چه بسا که کار خودت هم از دست میدی.
برای من مهم نیست پدر، اگه راستشو بخواین من از خدا میخوام که کارم از دست بدم، چون حقیقت اینه که خودم روم نمیشه استعفا بدم، ولی اگه اون عذرمو بخوان چه بهتر.
آخه چرا؟ برای چی؟ سیما، کم کم دارم معتقد میشم که تو عقل خودتو از دست دادی. آخه من نمیفهمم حرف تو چیه.
پدر، خواهش میکنم سر به سر من نذارید، منو به حال خودم بذارید.
راستش میترسم اگه بیش از این تو رو به حال خودت بگذارم سر از تیمارستان درآیی.
ممکنه، ولی سر به سر گذاشتن شما علاج کارو نمیکنه.
گوش کن سیما جون، تو یک سال تمومی که در این شرکت کار میکنی، خیال میکنم آقای تجارت پیشه با یک ماه مرخصی تو موافقت کنه. یک ماه مرخصی بگیر، با هم میریم مسافرت کنار دریا، یه الاغ یا هر جای دیگه که تو میل داشته باشی.
خیال مرخصی گرفتن دارم، ولی میخوام خودم تنها برم مسافرت. یعنی راستش با یه دست دوستان میرم، نه با شما.
اگه این دوستانی که میگی آدم حسابی باشن و من اونا رو بشناسم حرفی ندارم، اما تا اونجایی که من اطلاع دارم تو دوستی که بتونی باهاش به مسافرت بری نداری، مگه اینکه تازه پیدا کرده باشی و من ندونم.
فعلا بهتره بذارین لباس بپوشم برم شرکت، بعد راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
بسیار خوب، برو.
سلام آقای تجارت پیشه، چطور شما توی اتاق من هستی؟
چون لازم بود شما رو ببینم و با شما حرف بزنم. از ساعت 8 تا حالا من اینجا منتظر شما هستم. شما ساعت 9 صبح به شرکت میایید. فکر میکنید این کار درسته؟
حقیقت اینه که من خستم. احتیاج به استراحت و شاید معالجه دارم. خیال میکنم بهتر شما کس دیگه رو به جای من استخدام کنید.
صحیح. سیما خانم، اگر پدرانه از شما سوالی بکنم جواب منو با حقیقت میدید؟
خیلی متاسفم، نه.
نه؟ یعنی نمیخواید هیچ توضیحی به من بدید؟
نه خیر.
بسیار خوب، حالا که اینطوره دیگه از دست من کاری ساخته نیست. من دلم میخواست شما مثل سابق همون دختر جدی و فعال بودید، شاید به زودی به مدیریت داخلی شرکت منصوب میشدید. به هر صورت اگر واقعا فکر میکنید که کار کردن در این شرکت برای شما غیر قابل تحمله، بدون اینکه وسیله‌ای به دست دیگران بدید که شما رو ملامت و توبیخ بکنند، بهتر استعفای خودتون رو بنویسید. این راه عاقلانه تره.
بسیار خوب، همین امروز استعفامو مینویسم.
در ضمن نیم ساعت دیگه در اتاق من جلسه هیئت مدیره تشکیل میشه. شما سر ساعت 9 و نیم پرونده محرمانه شرکت رو به اتاق من بیارید.
اطاعت میکنم. اینطور بهتره، دیگه حوصله کار کردن ندارم. حیف از عمر آدم نیست که توی این اتاق تاریک و پشت میز تحریر صرف بشه.
سیما استفانامش رو نوشت و همراه با پرونده محرمانه شرکت به اتاق آقای تجارت پیشه برد. جلسه هیئت مدیره یک ساعت طول کشید. بعد از آن آقای تجارت پیشه سیما رو به اتاق خودش خواست و پرونده محرمانه شرکت رو به دست او سپرد تا در گاف صندوق اتاقش بگذره. سیما وقتی وارد اتاقش شد دید
شما؟ آقای رهرو، شما تو اتاق من چی کار دارین؟
منتظر شما هستم خانم پاکدل، اومدم شما رو ببینم. اگه اجازه بدین چند کلمه حرف با شما بزنم، اجازه میدین؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
میخواستم از شما دعوت کنم که روز جمعه بیاید با هم به گردش بریم. یکی از دوستان من باقی علاقی زیبا و باصفایی داره که هر جمعه عده‌ای از دوستان و رفقا در اونجا جمع میشن. برنامه‌های جالبی برای تفریح ترتیب میدن. خیال میکنم اگه شما موافقت کنید که با هم بریم خیلی خوش بگذره.
آقای رهرو، من و شما چند وقت پیش بحثمون رو در این باره تموم کردیم و قرار شد که دیگه چنین تقاضایی از من نکنیم.
بله درسته سیما خانم، اما به نظر من رسید که شما اخیراً تغییر اخلاق و روش دادین. فکر کردم شاید این مرتبه دعوت منو قبول کنین.
منظورتون نمیفهمم.
منظورم خیلی روشنه. سابقا شما وقتتون رو بیشتر در خانه صرف میکردین. اصرار داشتین که از معاشرت‌های خارج از خانه کناره‌گیری کنین. در صورتی که حالا اکثراً وقت شما در پارتی‌های شبانه صرف میشه. بنابراین چه اشکالی داره که روز جمعه هم مثل همه جوونا صرف تفریح و گردش کنین؟
ببینم آقای راهرو، مگه شما جاسوسی برای من گذاشتین که اون چرا که من میکنم به شما اطلاع بده؟
لزومی نداره که من برای شما جاسوس بذارم. در کشور ما معمولاً دختران و زنان جوان و زیبا مورد توجه هستن.
در هر صورت آقای محترم، باید بگم که وضع رفتار من در خارج از محیط کار هرچی باشه فقط به شخص خودم مربوطه.
بله.
و به دیگران اجازه نمیدم از من توضیح در این باره بخوان. اون چه مسلمه اینه که من میل ندارم با شخص شما در خارج از محیط کار معاشرت و دوستی داشته باشم. خواهش میکنم برید و منو تنها بذارید.
بسیار خوب خانم پاکدل، من میرم، ولی بدونید که من برای معاشرت از بسیاری کسانی که باشون رفت و آمد میکنید صالح ترم. معذرت میخوام که وقتتون رو گرفتم. آه، ولی مثل اینکه شما نمیدونید تنها باشید. خانم فتنه خانم به دیدار شما اومده. خانم بفرمایید تو.
سلام سیما خانم، حال شما چطوره؟
متشکرم خانم، خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. خواهش میکنم. خب با من کاری داشتین؟
والا کار شخصی که نداشتم، نه، از اینجا میگذشتم اومدم کمی با هم حرف بزنی. مزاحم که نیستم؟
نه نه ابدا، خواهش میکنم.
مثل این که قیافتون خسته و عصبانی به نظر میرسه، ناراحتی داری؟
نه چیزی نیست.
خب دیگه بیخوابی و شب زنده داری قیافه آدم رو خسته میکنه.
منظورتون نمیفهمم.
منظور بدی ندارم، ناراحت نشید. خب دیگه آخه اینطور که من شنیدم شبا خیلی به شما خوش میگذره، نتیجه اون خوشگذرونی ها این خستگی روزانه است.
شما از کجا میدونید که شبای من چطور صرف میشه؟ راستی یادم نبود کسانی که در این پارتی های شبانه هستن دوستان نزدیک و صمیمی شما هستن.
ابدا. خواهش میکنم این حرفا رو نزنید. من فقط آشنایی مختصری با این دارو دسته دارم. فرزین هرگز اجازه نمیده من اینطور جاها بیام و در چنین مجالسی شرکت کنم.
ولی من خوشبختانه نامزدی ندارم که مانع پارتی رفتن من بشه.
اما شما مثل این که سابقا نمی رفتین. خب نمیدونم، شایدم برای دلخوشی فرزین تظاهر میکردین.
نه خانم، محل تظاهر نیستم. اون وقت واقعا دوست نداشتم. البته حالا نمیتونم بگم که دوست دارم، ولی میرم. میخوام امتحان کنم ببینم اینطور زندگی بهتره یا اونطور که من سابقا داشتم.
امیدوارم خوش بگذره، من که بخیل نیستم.
من اصلا نمیفهمم شما برای چی اینجا اومدی. فقط برای اینکه به من بگید که به پارتی‌های شبونه میرم؟ بسیار خوب، این چه ربطی به شما داره؟ من نمیدونم چرا ما مردم کور خودمون هستیم و بینای دیگران. چرا همه کارمون رو گذاشتیم و دخالت به کار مردم میکنیم؟ خانم عزیز، مگه من هرگز اومدم به شما بگم که شما کی بودین و چه کارا میکردین؟
شما اجازه ندارین که به زندگی من دخالت کنین. یک اشاره من کافیه که شما کار شغلتون رو از دست بدین، فهمیدین؟ اما اینکه اوقات تلخه که چرا من حقیقتو میدونم، لازم نیست خانم عصبانی بشی. کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه. تو نمیتونی هر کاری دلت بخواد بکنی بعدم خودتو متین و نجیب و باوقار توی کت مردم کنی، فهمیدی؟ میدونی چرا من اون شب مهمونی رو میگم؟ اون جوانا رو دعوت کردم
برای اینکه دوستات بودم.
نه خیر، اشتباه میکنی خانم. من خیلی وقت با اونا ترک معاشرت کردم. از وقتی که با فرزین نامزد شدم دیگه این کارا رو کنار گذاشتم. اگه اون شب اونا رو دعوت کردم برای این بود که به فرزین بفهمونم تو هم آب نمیبینی و الا شنوگر قابلی هستی. میدونی آخه اون خیلی سنگ تو رو به سینه میزنه. از بس تعریف از متانت و وقار تو کرده بود حوصله من سر رفته بود. میدونی کوچولو، هیچ کس دلش نمیخواد نامزدش سرکوفت دختر دیگه ای رو به سرش بزنه. من دیگه با تو کاری ندارم. امیدوارم تو پارتیا بهت خوش بگذره خانم. خداحافظ.
خدایا، هیچ نمیفهمم. گیجم، مبهوتم. این پرونده هنوز دست منه، بذارمش تو گاوصندوق.
سیما اون روز